اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أد عنا حق ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه، وتسلمه منا مقبولا، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، وحتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم. در غسل ترتیبی که باید سر و گردن ابتدا شسته بشه و طرف راست و طرف چپ، بعضی فقها می فرماین اگه هر دو طرف راست و چپ با هم شسته بشه اشکالی نداره، چند نکته مورد توجه خوبه که قرار بگیره. یکی اینکه دست کشیدن در غسل واجب نیست، بلکه آب جریان پیدا کند کفایت می کند ولو دست هم نکشند. بلکه بعضی فقها ها گفتن اگه آب هم جریان پیدا نمی کند، به قدری آب کمه که باید با دست حالت ماساژ دادن و روغن مالی اینجوری بدن رو بشه خیس کرد، بعضی فقها ها گفتن اینجوری هم غسل کفایت می کنه. ولی احتیاط همینی که آب جریان پیدا کنه، اگه با دستم کشیده میشه بالاخره آب زیر دست انسان بلغزه و خود قطره آب جا به جا بشه. به هر صورت دست کشیدن واجب نیست، به هر طریقی شسته بشود کفایت میکنه. نکته دیگر این که در وضوء از بالا به پایین شستن اعضا واجب طبق فتوای مشهور، ولی در غسل در یه عضو که قرار دارید مثلا سر و گردن واجب نیست از بالا به پایین بشویید، از پایین به بالا هم بشورید، مخلوط هم بشورید، ایراد و اشکالی نداره. لذا مثلا کسانی که آب توی گوششون بخواد بره براشون ایجاد زحمت میکنه و دکتر بهشون گفته که شما قبل از حمام پنبه چربی رو توی گوشتون فرو کنید که آب داخل گوش نره، اینا میتونن برای غسلشون بیرون از حمام دست رو خیس کنن، آرام این لاله بیرونی گوش رو دست بکشن به نیت غسل و بعدم خشک کنن زود و اون پنبه چرب تو گوششون بکنن، حالا برن حمام و شستشو کنن، سر و گردن رو میشوین، غسل میدن و بعدم بدن رو و غسلشون صحیحه. پس از بالا به پایین شستن واجب نیست. این عضو شسته بشه به هر ترتیبی وظیفه انجام شده. این هم نکته دوم. نکته سوم این که در وضوء موالات شرطه، یعنی باید پی در پی گرفته بشه وضوء و اعضا شسته بشه و مسح بشه در وضوء، ولی در غسل موالات شرط نیست. لذا تو همون مثالی که گفتیم اگر گوشش رو این شخص غسل میده به همون ترتیبی که گفتیم، بعدم میره حمام، حالا میشینه حسابی شستشو میکنه، نمیدونم صابون میزنه، قدیما کیسه میکشتن، عرض بهتون کارهای دیگه ای که مفصلن باشه انجام بده، این ضرری در غسل نداره. فقط نکته ای که هست اینه که در وضوء اگر حدثی سر بزند، یعنی چیزی که وضوء رو باطل میکنه، عمدن یا سهوًا وسط وضوء اتفاق بیفته، غسل وضوء باطل میشه و باید وضوء رو از ابتدا شروع کنیم. اما در مورد غسل اگر همون اتفاق بیفته وظیفه چیه؟ مثلا قبل از این غسل به پایان برسه عمدن یا غیر عمد ادرار بکنه، یا از او مثلا بادی خارج بشه، این شخص این غسل و این غسلی که میکرده چه باید بکنه؟ اینجا فتاوای آقایون فقها با هم مقداری متفاوته. اینی که عرض میکنم اگر افراد انجام بدهن، تقلید از هر بزرگواری بکنن یا بعدن مقلد هر بزرگواری بشوند، وظیفه شون رو در مورد غسل انجام دادن، چه غسل، غسل جنابت باشد یا غسل مس میت باشد یا اغسالی که بر عهده خانم ها هست از اون غسل ها باشه یا غسل مستحب باشه، فرق نمی کنه. اینی که عرض میکنم و انجام بدن کفایت میکنه. و او اینه، وقتی حدث از اونها سر زد، یعنی مثلا ادرار کردن، یک غسل به نیت وظیفه‌ای که دارد از ابتدا شروع میکنه غسل کردن، یک غسل کامل انجام میده، در پایان وقتی از حمام اومد بیرون با این غسل نماز نخونه، با این غسل وضو بگیره بعد نماز بخونه. در موردی که غسل جنابت مثلا میکرد و حدثی از او سر نمیزد در وسط غسل، با اون غسل نماز میشد بخونه، بلکه وضو گرفتن با اون غسل بدعته و جایز نیست. اما در فرضی که داره غسل میکنه، حدثی از او سر میزنه، تو این فرض یه غسل کامل انجام بده، تو این فرض بدعت نیست، که وضو بگیره، بلکه بعضی فقها ها فتوا دارن که باید در اینجا وضو بگیرد و نماز بخونه. پس اگر حدث اصغر یعنی چیزی که وضو رو باطل میکنه، به چیزی که وظیفه غسل به گردن انسان میاره میگن حدث اکبر. اگه وسط غسل حدث اصغر سر زن، مثلا مثل ادرار کردن، در این صورت بهترین راه اینه که یه غسل کامل از اول انجام بده به نیت ما فی الذمه، بعد هم میخواد نماز بخونه وضو بگیره و نماز بخونه. به این ترتیب وظیفه خودشو در هر غسلی باشه انجام داده و مشکلی دیگه برای نماز نداره. این راه احتیاطی در مورد این غسل. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت سامن الحجج علی ابن مصر رضا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. روزی اصحاب شب شنبه مسجد صدای گرفته ماست، حالا دیگه نمیدونم چرا اینجوریه. داشتم قرآن میخوندم به ذهنم رسید الحمدلله صدام نگرفته، ولی مسجد همینجوری خودمو چشم زدم و صدام گرفت. حالا آیه ای که در امشب تلاوت کردیم آیه ایست که تو زندگی اجتماعی ما خیلی مؤثره. من یه مقدمه رو عرض کنم بعد این آیه رو بگم. من متخصص نمیدونم مسائل روانشناسی نیستم، تو مشاوره های امور خانوادگی هم درسشو نخوندم. ما همینجوری یه تجربه های مختصری رو داریم، اونجایی هم که بلد نباشیم توی امور زندگی افراد وقتی به مشکل میخورم یه موقع من بلد نیستم، از اهلش بپرسید، من وارد نیستم. این کار رو معمولا میکنه. ولی در این حال به خاطر حسن ظنی که مردم دارن به من متعدد مشکلات و اختلافات به خصوص خانوادگی رو مراجعه میدن و خودشون مراجعه میکنن و ما خیلی وقتا میشنویم حرف طرفین رو. اولا طرفین وقتی که میان حرف میزنن انتظار دارن که ما قضاوت کنیم که حق با کیه. ما تو این زمینه این کار رو نمیکنیم. میگیم آقا این کار قاضیه، نه کار ما. ما اگه بخوایم یه کاری انجام بدیم باید سعی کنیم اصلاح کنیم، یعنی رفتارهای بعدیتون انشاءالله با هم خوب باشه. بر گذشته چه بوده اونو ما راجبش قضاوت نمی کنیم. البته میشنویم گذشته ها رو تا بلکه بتونیم یه چیزی واسه آینده پیشنهاد کنیم. لذا قضاوت نمی کن. توی مشکلات خانوادگی معمولا اینجوریست. من یادم نیست که اختلاف خانوادگی به هم ارجاع شده باشه و یکی از دو طرف یا هر دو یا در حضور طرف مقابل یا به صورت خصوصی ما بگه ما یه اشتباه کردیم، اونم اول کار بود که این طرف به ما نمیخورد، ما با هم از اول تناسب نداشتیم ازدواج کردیم، همه چیزایی که میکشیم مال اون جهت تمامه. یعنی یه اشتباه بیشتر افراد تو زندگی نمی کنن و او اینه که تو نقطه اول اشتباه میکنن، بعد از او تمام مسائلم زیر سر هم اشتباه اوله، دیگه هیچ مشکل دیگه نداره. این از اون چیزایی که تو ذهن خیلی ها هست. ولی این از اون چیزاییه که تو کت من تا به حال فرو نرفت. من باورم نیست. چجوریه که قدیمی ها با هم اینقدر اختلافشون نمیشد؟ خیلی به هم میخوردن. همچنین ما خیلی هم حداقل پدر مادر خودم رو دیدم اینجوری نبودن. حالا شما نمیدونم چجوری بود. با ملاکای این روزگار باشه این دوتا باید این ببخشی سگ و گربه به جور همدیگه میفتدن تو زندگی، ولی ما ندیدیم این چیز. ما ندیدیم. اختلاف سلیقه غیر دعوه ها و نزاه هاست. چجوریه که الان افراد تو اون نقطه خیلی زیاد اشتباه میکنن، ولی قدیما اشتباه نمیکردن. نکتش اینه که حالا من برمیگردم از آیه میخوام استفاده کنم. واقع مطلب اینه که زندگی از دو طرف، چه از طرف مرد چه از طرف زن، بخوایم مثال بزنیم شبیه کشاورزی کردنه. تو کشاورزی شما باید بری بذر خوب به دست بیاری، ولی بذر خوب، اما هیچ متخصص رشته کشاورزی و حتی هیچ آدم عادی به شما نمیگه اگه بهترین بذر رو داشتی به هر صورت بهترین برداشتم میکنی. همچی چیزی نیست. شما اگه اینو بری تو زمین نامناسب بکاری، بله، علف هرز در میاد به جای اینکه واسه شما گندم بده. قبول دارید؟ اگه به موقع رسیدگی های لازم رو نکنید نتیجه نمیگیرید. بذر خوب باید انتخاب کرد، ولی مهمتر از او به قول خود اهل کشاورزی میگن سه مرحله کاشت، داشت، برداشت باید اصول علمیش رعایت بشه تا شما به محصول خوب برسی، و الا خیال محصول خوب از کلت بیرون کن. درست شد؟ با محصول نصف نیمه، ببخشید، با بذر نصف نیمه، با اونی که خیلی هم عالی نیست، میشه شما برداشت خوبی سرانجام بکنه. اگه برداشت خیلی عالی هم نباشه برداشت خوبی قابل قبول میکنی، اما بذر خوبی داشته باشی بلد نباشی کشاورزی کنی له میکنه اینو. خیلی از اوقات اتفاقا طرفین به هم میخورن، واقعا میخورن. منتها نکته ای که هست اینه که یا این طرف بلد نیست با او زندگی کنه، یا او بلد نیست و احتیاط هم جمعه. روزگاری که تو این زمینه مردم اهل احتیاط، نه این بلده نه اون. و جالبتر اینه که بزرگتران باز خیلی وقتا بلد نیستن. یا آقای یه وقتی میگفت واسه منی که دختری در این وقت دارم، و اون آقایونی که پسر دارن، دختر دارن، داماد دارن، عروس دارن، حرف خوبی بود. آخره حرف خوب از هر کی آدم بشنوه باید چی؟ گفت که غیر از این که این عروس داماد رو باید بهشون یاد داد چجوری به عروس ها باید شوهرداری یاد داد، مرد ها باید زنداری یاد داد، در این دوره باید به بزرگترام دومادداری یاد داد، باید یاد داد چجوری عروس داشته باشن به این مادر شواره. چون گاهی آشوبای زندگی از اونجا ها برمیخیزه. من اشاره به مورد خاصی نمیخوام بکنم، اما کلی داستان. خلاصه ما بلد نیستیم زندگی کنیم، فقط یه دوست داریم همیشه چیه؟ خودمون رو خلاص کنیم. میگیم آقا ما از اول تحقیق بنزه کافی نکردیم، ما فکر کردیم دختر شوشور و دلار اگه بگیریم دیگه درست میشه، دیگه درسته، پسر فلان الملک اگه بگیریم، چون آقا یه خیلی مشهوره، نمیدونستیم که خیلی چنین اینطوری. من نمیخوام بگم تو نقطه اول هیچ اشتباهی صورت نمیگیره، اما خیلی وقتا اون اشتباه نقطه اولو میشه با حرکتهای بعدی جبران کن. توجه کردی؟ خیلی وقتا میشه. راهش چه؟ همین است که پیغمبر خدا به پیغمبر تو همین آیه امشب خوندی، پیغمبر خدا به کدوم یکی از اون مردم که مبعوث شد برش با اونا تناسب داشت؟ بله، با کدوم؟ با ابو سفیان، با ابو جهل، حتی با ابو ذر سلمان هم تناسبی نداشت. اما یه چیزی بود، خدا به پیغمبر میگه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیغمبر، ما یه رحمتی شامل حال تو کردیم، تو نرم شدی. نرمش لین در کلام، لین در خلق، نرمش تو نرم شدی. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگه تو یا آدم درشتی بودی، یا آدم درشت خوی بودی، اگر اینجور بود اطراف تو پراکنده می شده. در این حال به این پیغمبر دارای رحمت فوق العاده بازم خدا میگه فعف عنه. بابا اینا بازم تخلفات میکنن، گذشت از توه، فعف عنه. اصل تو اصول زندگی اینه. اون آقا پسرهایی که میخوان گربه رو دم حجله بکشن، واجگنی قبل از کشتن گربه خودشون رو ذبح میکنن، حواسشون نیست. اگه همچی گربه ای هم بوده لولو برده دیگه، الان دیگه نیست این گربه. اون عروسایی هم که میخوان درست کنن طرف مقابله، اونام درسته درست میشن خودشون. هیچ زندگی ها میشه چیز جنگ و دعواه بیمزه لوس. درست شد. راهش چیه؟ همین. توجه کردیم. راهش همین. واقعا این نکته مهمیست. خدا رحمت کنه استاد ما رو، گفت به مرحوم آشقا بزرگ ساوچی که یه فقیه فوق العاده بوده تهران، منتها بنده خدا آدم بیشانسی بوده، خیلی کسی دوروبرش رو نمیگرفته، ولی فقیه فوق العاده بوده. بعضی او رو مثل از مرحوم آقای بروجردی علم میدونستن. گفتن به مرحوم آقای آشقا بزرگ ساوچی کسی فرموده بود آه شما فقه بلدید، اصول بلدید، تفسیر بلدید، عرفان بلدید، فلسفه بلدید، صرف، نحو، معانی، بیان، بدی، منطق، علوم هیئت، چنین چنان خیلی چیزا بلدید. بفرمایید سخت‌ترین علم چی بوده؟ ایشون گفت که مرحوم آشقاب حضوری ساوچی یه نیم ساعت فکر، نیم ساعت. بعد نیم ساعت سرش بلند کرد گفت سخت‌ترین علم، علم زندگیه. چجوری زندگی کن؟ درسته؟ چجوری زندگی کن؟ ما این قسمت رو خیلی ساده گرفتیم، فکر کردیم سعادت تو زندگی، تو این ازدواج، زندگی اینه. فکر کردیم مثل این سرسره بچه هاست که فقط از پلا برن بالا، اون بالا بشینن یه تکون به خودشون بدن، لیز بخورن برن توی خوشبختی. یه همچین چیزی تو رمان ها پیدا میشه، کتاب های رمان همین جوریه. من نخوندم، همونایی که خوندن میگن اینجوریست، دو تا با هم عاشق و معشوق میشن، اینا موانع و میگذرونن، چنین دشت، دریا، کوه، صحرا، این بر اون بر، بالاخره یه جوری موانع به هم میرسه. اون دو صفحه آخری کتاب این دو تا به هم میرسن، همای سعادت و خوشبختی رو در آغوش میگیرن، کتاب تموم میشه. خب این نویسنده تو خیالاتش نوشته که پول میگیره از مردم، زندگی خبران نیست. آی نجف اینجوریه، زندگی کونوردیه. درسته؟ کونوردی هم اولی ساده است. اولش آدم میره یه دفون زحمت میره که ای کو اینه، من تو سر قلم میرم، یه خورده که میره بالاتر تازه اون وقت نفس نفس میفته. درست شد؟ تازه میفهمی که کلی دره سر راز، کلی مشکلات کوهنوردی اون اوناست. این پایین دستگرمه بوده. تلقی ها اشتباس، راهش همین است که خدا فرموده فبما رحمت من الله لنت لهم، باید خلص لین رو نرمش رو آورد تو زندگی، نرمش رو تو کلام. همه چه عروس چه داماد چه مادر شوهر چه خواهر شوهر چه نمیدونم پدر زن چه مادر زن چه میدونم برادر زن، هر کی، فبما رحمت من الله لنت لهم. درسته، قدیمی ها میگفتن آقا سه کلمه بفرما بنشین و یه چیزی که شما میتونید به یه معنی اشاره داره، اما این سه تا واکنش رو در افراد پدید میاره. درسته یا نه؟ و آدم کدومش رو انتخاب بکنه؟ ما این چیزها رو تو تک تک موارد باید به توجه جدی کنیم. وقتی نمی کنیم خب بعد نتیجهش همین میشه دیگه، هی آمار طلاق میره بالا. میگن آقا امروز از یه جوان مدود اینقدر چیز میکرد که بیچاره الان مثل که نیست اینجا. بله، گفت که بنده خدا نمیسازه ازدواج بکن یا نکنه، بالاخره نمیدونست ازدواج بکنی یا نکن. این مال چیه؟ مال اینی که نمیدونیم، ما یاد نمیدیم به بچه هامون که چجوری زندگی کنن، خودمونم بلد نیستیم دور زندگی کنیم. بله، خدا وکیلی اینجوریه، به اون بر نخوره. قدیمی ها سواد خوندن نوشتن نداشتن، ولی علم زندگی رو بهتر از ما با سواد داشتن. توجه کن، من الان آنچه که عرض میکنم همه بحثم نیست، ولی در یه قسمت مهمش اینه، علم زندگی اصلا بدونیم چه چیزی زندگی کن. و عمده مسئله رو همینه، داستان لین، نرمش، آرامش. همینی که شما داره میگه الان همین موبایل ها یه بلای جون شده تو خونه ها واسه آدم ها. اما این که این آقا چجوری با موبایل اون خانم مواجه بشه، چجوری خانم چجوری اینجا مواجه بشه، به سه شماره میخورن به دعوا. توجه کردی؟ در حالی که نرمش و لین در کلام خیلی وقتا اصلا مسائل رو پدید نمیاره، خیلی ساده حل میکنه. دقت میکنی؟ فبما رحمت من الله لنت لهم. پیغمبر نرم بود، نرم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر تو درشت خوب بودی از اطرافش پراکنده می شدن. در این حال پیغمبر فعف عنهم و استغفر لهم، اما بعد فرمود و شاورهم فی الامر، با مردم مشورت هم بکن. اینجا این نکته اعتقادی هم بگم، سنیا به این و شاورهم فی الامر عرض به حضورتون که استدلال میکنن، میگن پس پیغمبر در امر باید مشورت میکرد. آیه اول الامر هم مربوط به فرماندهان جامعه و حاکمان جامعه است، پس معلوم میشه امر اونجا به معنی امر حکومته، پس پیغمبر باید در امر حکومت مشورت کنه. یه استدلال همچین به نظر شیک میاد، در حالی که باید به اونا گفتش که خدا به پیغمبر گفته و شاورهم فی الامر. ولی یه جا دیگه هم به مؤمنین فرموده و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره، اگر یه جای خدا و رسول در یه امری دخالت کردن، گفتن اینجوری دیگه هیچ مؤمنی حق تخلف نداره. پس تو کجاها پیغمبر مشورت میکنه؟ اونجایی که از طرف خدا و رسول مطلبی نباشد. اگر بود جای مشورت نیست، اونجا دیگه همه باید تبعیت کنن، به خصوص که خدا دنبالش هم میفرماد و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اونی که حرف پیغمبر رو گوش نمی کنه و عصیان میکنه از پیغمبر، او گرفتار ضلالت آشکاره. پس اگر حتی و شاورهم فی الامر، یعنی تو همه کارا مشورت کنه پیغمبر با مردم، بر فرضم اینجوری بشه، تو امر حکومت هم بر فرض بخوام بگیم اینجوریه، این در صورتی خود پیغمبر یه جای دیگه نگه علی ابن ابی طالب ولی شماست. اگه گفت هیچ مؤمنی حق تخلف بله نداره. پس به آیه و شاورهم فی الامر نمیشه اونا استدلال کنن بگن امر حکومت به مشورت مردمه. چرا؟ چون پیغمبر تو قدیر خم دست امیرالمومنین رو گرفت و فرمود که من کنت مولا فهدا علیان مولا. اون وقتی که گفته دیگه کسی حقه فضولی کردن و عصیان از پیغمبر نداره، اگه کرد گرفتار ضلال مبین میشه. من از اینکه شما حرفای من رو با این صدا گوش میکنین، از شما باید تشکر ویژه بکنم. شما رو دوست تا دعا میکنم انشالله آجای صدقی شما رو به فیض میرسونن. خدایا به آبروی نبی اکرم صلی الله علیه و آله در امر ظهور و فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. وجود مقدس اون حضرت رو دعاگو و مستغفر همه ما قرار بده. به ما توفیق دیدار و نصرت اون بزرگوار را مرحمت بفرما. پروردگارا گناهان ما ببخش و بیامرز، زوال حقوق ما ببخش و بیامرز، حوائج ما فوق رغبتمون برآورده بخیر بفرما. صلوات محمدی